بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون توفيق اسم عبد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مبارک و مغتنم رمضان و شریف آیات بیانات سوره مبارکه نمل را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 65 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می‌شود. سخن به اینجا رسید که خواندیم آغازهای شریفه را که پیامبر بگو نمی‌داند هر آن که در آسمان هاست و زمین است غیب را مگر الله تبارک و تعالی. توضیح دادیم خدمت بزرگواران که بحث غیب از مقولات جدی امر دین است که از اجزا اصلی ایمان الذین یؤمنون بالغیب ایمان به غیب است و گفته شد که مقوله غیب نسبت مقوله شهود بسیار بسیار گسترده تر و عمیق تر است که البته برای حضرت پروردگار چیزی به نام غیب و شهود نیست. غیب به معنای اون چه قاب انا نهان است و بناست آشکار شود و ما بتوانیم به نوعی ارتباط با عالم غیب پیدا کنیم و غیب رو شهود کنیم. برای خداوند رسیدن به غیب و نهان معنا ندارد. عالم الغیب و شهاده. به همین خاطر گفتیم که غیب نسبت به انسانها دو سطح دارد. یک غیب از حواس، یک غیب از ادراک. یعنی گاه غیب نسبت به حواس ماست، بینایی، شنوایی ما، نسبت به دیدارهای ماست، میشه غیب زمانی و مکانی، گاه غیب از ادراک است، از سطوح فهم است، مانند عالم غیبی که میتوان فرشتگان را از این عالم دانست، جن را از این عالم دانست و مقولاتی از این دست که در نهایت هم غیب الغیب اون را اشاره کردیم که وجود حضرت پروردگار است. اما اون چه در این آیه مطرح شد این بود که نمی‌داند غیب را هر آن که در آسمان‌ها و هر آن که در زمین است مگر خداوند. البته این رو برای دوستان اهل ادب که به این ظرافت‌ها دقت دارند عرض می‌کنم. این کلمه الا استثناء منقطع است، نه استثناء متصل. یعنی ذات حق که در آسمان‌ها و زمین نیست جز و اون کسی که در آسمان‌ها و زمین است و غیب را نمی‌داند خداوند محسوب نمیشه. منف سماوات و منف الارض. از این استثناء استثناء منقطع، یعنی نمیداند غیب را آن که در آسمان ها و زمین است بلکه خدا میداند. این میشه معنای لا هنگامی که استثناء ما از نوع منقطع باشد. مانند اون که میفرمایید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. کسانی که ایمان آوردید به روش ها و شیوه های باطل اموالتون رو بین خودتون مبادله نکنید، نخورید. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، مگر به شیوه تجارت و داد و ستدی که مبتنی بر رضایتمندی دو سویه باشد. این الا از اون اکل مال به باطل استثنا نمیشه، چون تجارت مبتنی بر رضایت که اکل مال به باطل نیست که خداوند بگه صحیح نیست الا این موردش. نه، معنای اینه که کسانی که ایمان آوردید اموالتون رو بین خودتون به روش های باطل و شیوه های باطل استفاده نکنید، بلکه به شیوه تجارت همراه با رضایت استفاده کنید. این یه نکته ادبی است که لازم است حالا بعضی از دوستانی که التفاتی به این معانی دارند بدانند و اشاره کردم از اون باب. اما اصل مطلب این بود، حال با توجه به اینکه آیات عظیم توحیدی تمام شد و خداوند جلوه هایی از ربوبیت خیش رو در عالم ماده و عالم شهود مطرح کرد، اما در پایان مطالب من یبدأ الخلق ثم یعیده یه اشاره ای هم به مسئله معاد و جهان واپسین شد، اقتضا میکند زمین سازی ورود به غیب به دلیلی که عالم قیامت از زمره غیب است و یه موضوعاتی را پیرامون این قضیه بازگو کردن هشدارهایی رو دادن. اما فرمود نمیداند غیب را هیچ کس، هر آن که در آسمان ها و زمین است، عرشی و فرشی، ملکوتی و زمینی، کسی نهان نمیداند مگر خداوند. حالا اصرار به این نکته در جای جای قرآن به این جهت است که از دیرباز هزاران سال میگذرد که مدعیان غیب در میان انسان ها دکانداری می کنند. تا امروز، تا همین الان، تا همین روز گذشته ما در شهر مقدس مشهد، در کشور ما، در قاره اروپا، امریکا، استرالیا، همه جای دنیا همین الان مدعیانی هستند که به شما می گویند که از زندگی شما خبر می دهند، این به این شیوه بوده است، این گونه شده است، آنچنین شده است، چنان خواهد شد در زندگی شما، شما دشمنانی دارید، بدخواهانی دارید، برای شما این کارها رو کردن، شما باید چنین بکنید، دفع اینها بکنید. همین الان مدعیانی هستند که از این طریق شیادی و کسب خودشون رو دارند و مردم هم گاه میبینید به سوی اینها میرن، متوجهن و به چنین رفتارهای غیر معقول، غیر مشروعی توجه میکنن که خطا و اشتباه محض است. در نزول اسلام، در صدر اسلام و زمان نزول قرآن میبینید که بحث کهنه و عرفه وجود دارد. کاهنان و عرفه چنین نقشی رو در جامعه به دوش داشتن. اینا مدعی بودن که میدانن که آینده حضرت علی چیست، این تجارت شما به سود است یا نیست، این ازدواج شما غلط است یا صحیح است، این ازدواج رو انجام بدید، این فرزند حرامزاده است، این فرزند حلالزاده است. و اینها از جایگاه بالایی هم در جامعه برخوردار بودن، به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، یعنی موقعیت مالی خیلی برخورداری داشتند این جماعت. و باز هم نیاز به توضیح بیشتر نیست که این جایگاه و این موقعیت امروز هم در دنیای ما از موقعیت های پردرآمد است. یعنی شغل که چه عرض کنیم، بالاخره منبع درآمد آسان پریست برای جمع و جماعتی که به این شیوه می پردازند. حساسیت غیب در معنای عام اون، گسترده اون، حالا یه شمه از این بعد رو هم می گیرد. این بحث غیب، خداوند در معنای گسترده اون که قیامت در دل غیب است، پاره از خصوصیات آفرینش الهی، ملکوت الهی در درون غیب است. جهان غیب دایره گسترده است، بسیار وسیع‌تر از اون چه دایره شهود و حس برای ما انسان هاست و دیدگاه انسان موحد گسترش پیدا می کند هنگامی که این حقایق رو می داند و ملتفت می شه. اما در این حال به این نکات هم توجه است که لابلای مطالب عرض خواهم کرد باز هم بیشتر. خب نمیداند غیب را کسی جز خداوند سبحان، پس بنابراین در به تمام این مسائل بسته شد. اما هنگامی که به شکل کلی گفتید هیچ کس نمیداند، لا یعلم نمیداند، لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب شامل همه میشه، یعنی به اصطلاح این سور قضیه به لحاظ منطقی کل گویا، یعنی هیچ کی کل آن که در آسمان و زمین است غیب نمیداند. و حالی که ما میبینیم از پیامبران الهی در خود قرآن گزارش داده میشود که غیب هم میدانند. یعنی ملاحظه میکنید که عیسی مریم به مخاطبان خیش میگوید که انبئکم بما تأکلون، من میدانم به ریز ریز آن چه شما تاکنون خورده اید خبر کنم که با وجود شما چه کرده است. و ما تدخرون فی بیوتکم، در منازلتون چه میکنید و چه پنهان کردید، چه نهان دارید، چه عیان دارید، خبر میده. مگر غیب غیر از اینه؟ غیبی که از حس غیب است همین هاست. یه بخشش اینه که جناب عیسی مریم میگوید، یا یوسف میگوید که دوستان زندانی من، هیچ طعام و غذایی نیست که برای شما بیاورند الا قبل از آوردن آن نبعت و کما به تعویله، من به شما تعویلش رو خواهم گفت که این غذا چه میکند، ماهیت این غذا چیست، از چه تهیه شده، حلیت اون، حرمت اون با وجود انسان چه میکند. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. من تعبیر اون رو به شما خواهم گفت. خب یوسف صراحتن به گزارش قرآن غیب میگوید، عیسی غیب میگوید، پیامبر مکرم اسلام در صحنه های مختلفی در زندگی ملاحظه فرمودید گزارشات غیب به یاران و اصحاب خودشون دادن. و اساسا خدا در قرآن فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها غیبی است که پیامبر ما به تو تعلیم میدیم. پس پیامبر غیب میدانند. و زیباست این جمله رو خدمت عزیزان گاهی در نهج البلاغه خواندم، شرح این رو اساسا گفتم خدمت دوستان، اما این جمله زیبای امیرالمؤمنین که کأنی اراهم قوما، البته این خطبه 128ه، یه پیشینه هم داره که امام در مورد بصره نکاتی رو مطرح میکنن که در آینده تاریخ مشخص شد. اینجا هم میفهمن که کأنی اراهم قوما، من جماعتی رو میبینم، کأن وجوههم المجان المطرقه، چهره های اینها مثل چرم کوبیده، چهره های اینها، صورت های اینها مانند چرم کوبیده، چشم ها حالت خاصی دارد، یلبسون از سرق و دیباج جامعه ویژهی به تن می کنند و یعتقبون الخیل الاتاق، اسب های یدک را هم به دنبال خودشون می کشند و یکون هنا که استهرار و قتل، به شدت قتل می کنند و خون ریزی می کنند، هم تا حتی یمشل مجروح علی المقتول، که اونهایی که مجروح شدن رو جسدهای مقتول مگر حرکت کنند. و یکون المفلط اقل من المعصور، اونهایی که میتونن از دست اینها فرار کنن بسیار بسیار کمترن نسبت به اونها که به تیغ این مغولان کشته میشن. وجود نازنین امیرالمومنین 618 بعد از هجرت نبی مکرم رو داره توضیح میدهد و ویژگی های مغولان رو در خطبه 128 نهج البلاغه به اتفاق همه شراح نهج البلاغه بازگو میفرماید امیرالمومنین. قال له بعض اصحابه، کسانی که در محضرشون بودن گفتن که لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، این علم غیبی است که به شما داده شده است. فضحک علیه السلام، حضرت خندیدند. لقال للرجل و کان کلبی، یکی از قبیله بنی کلاب بود، فرمودن یا اخا کلب، ای برادر من از قبیله کلب، لیس هو به علم غیب، این هنوز علم غیب نیست، لیس هو به علم غیب، انما هو تعلم من ذی علم، این آموخته هایی است که من از صاحب علم و نبی مکرم آموختم. انما علم الغیب علم الساعه، علم غیب علم ساعت است. و ما عدده الله سبحانه بقوله، آن است که خدا در پایان سوره مبارکه لقمان میفرماید ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت نزد خداست. و ينزل الغيث، و علم باران که دانه دانه قطره باران کجا می آید، چه می کند، چه سودی دارد، چه گیاهی می روید، خرده که می شود با خداست. و یعلم ما فی الارحام، و این که در رحم مادران چیست، نفرمود و یعلم و جنس ما فی الارحام، بحث ذکوریت و انوثیت نیست، بحث سونوگرافی کردن نیست، بحث ما فی الارحام، ما ماه ماهیت، ماهیت آنچه در رحم مادر از خدا می داند، شقی سعید است، میزان شجاعتش چه مقدار است، میزان جبنش چه مقداره، میزان سخاوتش چیه، روزگاران و عمر او چه مقدار است، ماندگاری او در دنیا چیست، بهره و نصیب او از رزق مادی و معنوی کدام است. یا این غیبه، خدا می داند. یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و خدا می داند که فردا هر نفسی برو چه می کند و چه به دست می آورد که ندارد به جز نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند. روزگار و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و نمی داند جز خداوند، هیچ نفسی نمی داند که در چه سرزمینی می میرد، دفن می شد، در چه نقطه زمانی، در چه موقعیت جغرافیایی، این امر الهی به اذن الهی و علم خداوندی است. فیعلم الله سبحانه ما فی الارحام، اما ادامه می دن. خدا می داند من ذکرن و انسا، قبیحن او جمیلن، سخیین او بخیلن. همین دیروز پیروز یکی از سالهایی که من جا میدم همین بود که خدا میداند در رحم، خب این که خب ما هم میدانیم در رحم چه خبر است. مثلا فرض بفرمایید از میان تمام اون چه گفت امیرالمومنین، این یکی رو بیشتر توضیح میده، چون امام میداند این مورد سوال واقع میشه. خب خدا می داند آن چه در رحم از مذکر یا مؤنث زشت یا زیبا، سخی یا بخیل، شقی یا سعید، قسمت آتش یا قسمت ثواب الهی. فهازا علم الغیب الذی لا یعلمه احد الا الله. اینها علم غیبی است که خدا می داند. و ما سوا ذالک، اگر غیر از این بود، فعلم علمه الله نبیه فعلمنی. خیلی چیزها از اینها رو خدا به پیامبر آموخته است، پیامبر به من یاد داده است، من از پیامبر گرفتم. اگر آنچه میگویم ریشه دانش من که شما میخواد بگید غیبه، علم غیب میدانید این را، از رسول خداست. دالی بانیعیه صدری و دزتم الیه جوانهی. پیامبر این رو در سینه من قرار دادن و به من گفتن در جان قرار بده علی، به اونجا که لازم باشد و به اذن الهی لب باز میکنم و خواهم گفت. ابن عبدالحدید معتزلی یه بخشی رو از جلد دوم نهج البلاغه اختصاص میده به این مقولات از زبان امیرالمومنین. زمانی که خود بنده میخوندم این روایات و این قسمت‌های تاریخی رو، سالهای خیلی گذشته، واقعا شگفت‌انگیز بود برای من. آنچرا که بازگو میکند این شارح معتزلی اهل سنت از علم نهانی وجود مقدس امیرالمومنین. خب پس این جمعش چی میشه؟ از یه طرف نمیداند جز خداوند، خود حضرت هم میفرمایند که خدا غیب را میداند، از این طرف بازگو میکند غیب را امیرالمومنین. پیامبر میگد عیسی، یوسف، یوسف این بزرگواران الهی مطرح میکنند. جمع اینها چی میشه؟ من برای اینکه این شبهه گاهی مطرح شده در ذهن دوستان عزیز، یه مختصری اینو توضیح میدم با یه مقدمه‌ای و انشالله به ادامه بحثمون میپردازیم به حول و قوه الهی. اون مقدمه‌ای که عرض میکنم این است عزیزان، در مراجعه به قرآن، امیدوارم همه شما اهل مراجعه پژوهشی به قرآن باشید، و اگر کسی بخواهد به قرآن مراجعه کنه و مطلبی رو از قرآن استفاده کند، این نکته بسیار مهم و جدی است که نگاه به قرآن، استفاده از قرآن جزیره‌ای میسور نیست. یعنی انسان نمیتونه یک آیه رو از قرآن بگیرد بگوید توحید یعنی این آیه، لن ترانی یا موسی که دیشب میگفتیم، توحید این است فقط. کسی نمیتواند بگوید مثلا نماز در قرآن این است که لا تقربوا الصلاه و انتم کسالا، مثلا فرض بفرمایید لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، حالا آیه این و اون کسالا لا یقمون الا الصلاه الا کسالا، اون آیه دیگه است، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، مثلا نزدیک نماز نشید در حالتی بی خودی، حالا بی خودی خواب، شراب یا هر چیز دیگری که اون در جای خودش تفسیرش رو گفتن در سوره مبارکه نساء خدمت دوستان. کسی نمیتواند در هر موضوعی در قرآن به یک آیه یا یک بخشی از آیات استناد کند. نتیجه این اتفاقی میفته که در طول تاریخ افتاده است عزیزان. همین الان قصه این است. یعنی کسانی که ریشه و عناد دیرینه با قرآن دارند، کسانی که الان هم مهمتشون تخریب اسلام، وحی و قرآن کریم است، به همین شیوه عمل میکنن. سعی میکنه این آیه رو بگیرم ببینید آیه 24 نساء، نظر اسلام در مورد کنیزان این است، بس ماجرا چنین است. این آیه اینجا، آیه 34 سوره نساء، خدا گفته از وضربوهن، پس بنابراین این است در مورد زن، نظر اسلام این و قرآن این چنین است. و صدها نمونه دیگه که شما شب و روز این گونه مطالب رو میبینید و ملاحظه میکنید که این سابقه دیرینه دارد، یعنی مربوط به عصر زمان ما نیست. اما روش مراجعه به قرآن مانند هر متن دیگه، اگر کسی یه متن رو میخواد دقیق اظهار نظر کنه، نمیتونه 5 صفحه از این کتاب رو بخونه بعد بیاد بگه من آراء فلانی رو دیدم نپسندیدم، این مطلب اینجاست و این غلط است. کسی میتواند در مورد یه متن اظهار نظر کند که از اول تا انتهای این متن رو بخوند. کسی میتواند در منظومه فکری فلان بزرگ اظهار نظر کند که تمام جوانب مبانی فکری اون رو مسلط باشه، آگاه باشه تمام این زمینه ها رو، بعد میتواند بگه این قسمت نظریات فلانی مخدوش است، غلط است به این دلیل. در مورد قرآن عزیزان، مراجعه به قرآن با توجه به شیوه نزول 23 ساله قرآن و اینکه مطالب قرآن تو در تو جا جا گفته میشود، خداوند نمیاد یه سوره صلات بگه، یه سوره زکات بگه، یه سوره حج بگه، یه سوره توحید صرفاً بگوید و بس، نه. همه مطالب قرآن لابلای هم فرو رفته در جای جای این کتاب مستطاب میاد. لذا اگر کسی میخواد چیزی از قرآن بفهمد، باید فهم مجموعی قرآن داشته باشه. یعنی نماز رو در تمام قرآن بجوید میشه صلات قرآن. میشه کتاب شکوه وصال که خدمت عزیزان نوشتیم. کسی میخواد فلان موضوع رو در قرآن، به رزق رو در قرآن بدوند. اصلا علت نوشتن این مجموعه کتاب‌های مفاهیم قرآنی همین بود که چند جلد چاپ شد خدمت دوستان، که بدوند بابا در کتاب رحمت جاری بحث رزق در قرآن به چه گونه است، دست خداست، دست ما، سهم خدا چیست در رزق، سهم ما کدام است، آیا خدا تقدیر میکند، ما تدبیر میکنیم رزق را. این دقیقاً با تمام آیات خونده بشه و آنگاه بتواند کسی اظهار نظر کند. و الا متاسفانه حفظت شیئاً وغابتاً که اشیاء او، همان جمله‌ای میشود که عرب ها میگن، یه بخشش گرفتی یه بخش نداری، شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید، مانند قزوینی و کبودی زن و ماجرای شیر مصنوی خواهد شد و قصه چیز دیگری می شود. در مورد علم غیب یا هر موضوعی این چنین است، من یه نمونه کوتاه را عرض می کنم خدمت دوستان. این هم از همون مجموعه کتاب ها، آخرین امید، بحث شفاعت رو خدمت دوستان اونجا نوشتیم. آیا شفاعت در قرآن چه جایگاهی دارد؟ خب ما یه دست آیاتی داریم در قرآن که نفی شفاعت می کند عزیزان. بلالله اصلا بازگون و ما لهم من شافعین و لا صدیق همیم. شفاعت کجا بوده؟ کی شفیعی داره؟ اصلا شفاعت معنا نداره، وجود نداره، شفیعی وجود نداره در قیامت. و ما لهم من شافعین، تصریحا خداوند نفی میکند. 3-4 جا این نکته میاد. خب در بعضی از آیات میبینید که صراحتا مشخص میشود جایگاه شفاعت، مقام شفاعت، شفاعت مطرح میشن و عرض به خدمت ازدادی الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا، بحث انتفاع شفاعت مطرح میشه. خب چی میشه؟ یه سری آیات نفی میکنه، یه سری آیات اثبات میکنه، آیا اینها با هم تناقض نداره؟ وقتی منظومه شفاعت رو در قرآن میچینید مشخص میشه بله، شفاعت امری است که اولا و به ذات تمام امر اون، اختیار اون و فرمان اون، لله شفاعت و جمیعا، امر شفاعت فقط امری است از آن خداوند و بس. یعنی اولا و به ذات مستقلا هیچ مخلوقی در امر شفاعت نقشی ندارد جز حضرت پروردگار. شفاعت مقوله است مانند توبه، استمرار رحمت خداوند سبحان برای دلگرمی بندگانش و امید آفرینی به انسانها. حضرت پروردگار در استمرار حیات ما پس از ورود به قیامت بابی رو باز می کند به نام شفاعت، و این استمرار رحمت خداوندی است. اما امری است که تمام اختیار اون یک جا لله شفاعت و جمیعا. رضا و ما لهم من شافعین، بت‌پرستان که ادعا می کنند ما شفیع داریم دروغ محض است، هیچ شفیعی ندارن، چون اونو از پیش خودشون میخوان شفیع تعیین کنند. من و تو نمی توانیم عزیز من بگیم فلان کس شفیع ماست، فلان کس شافع ما خواهد بود، از ما شفاعت می کند. امر شفاعت به یاد الله است و بس. به همین خاطر اون ادله‌ای که نفی میکنه، آیاتی که نفی میکنه، استقلال شفاعت رو، این که امری باشد در اختیار انسان‌ها، یه رانتی باشه، یه بند پی باشه برای انسان‌ها، بحث پارتی بازی برای انسان‌ها باشد، نه این خبرها نیست که کسی زنگ بزند به فلانی که آقا بالاخره این بار ما رد شود، این کار برای ما انجام بدید، حالا ما همینجا گذرنامه‌مون درست نیست، ما را به بهش بفرستید و حالا هر چی شد حساب میکنیم. نه این حرفا وجود نداره، شفاعتی نیست. لله شفاعت و جمیعا، تمام امر شفاعت در دست خداوند است. حالا خداوندی که امر شفاعت در دست اوست، از سوی او جاری میشه این مقوله شفاعت، و این نیاز بندگان مؤمنش با شرایط، آداب، ویژگی‌های خاصی که تعریف اون در خود کلام الهی آمده است، نه اینکه کسی کاندید کند کسی رو برای این امر، بلکه خداست که ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفعا رو انتخاب میکند، اینها کسانی هستند که مرضی خدا هستند و شفاعت میکنند در حق کسانی که مرضی خدا هستند. الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا، بعد از اذن خدا و رضایت الهی شفاعت محقق میشه. پس جمع آیات مشخص شد، شفاعت نفی میشه کلن، یعنی نفی میشه از این که انسانها درش دست درازی کنند، دست برد کنند، به اختیار انسانها باش، مطلقاً اثبات میشود برای خداوند. جمعش همین میشه، شفاعت از آن خداست، گاه دیگرانی رو رخصت شفاعت میدهد، چه در حق شافع چه در حق مشفوع، با قواعد و ضوابط. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، نیست شفاعت مگر بإذن الله. پس خیلی مطلب روشن، وقتی حدود 20 آیه رو در قرآن کنار هم میچینید، این پازل شفاعت به معنای واقعی و زیبای اون مشخص میشه. و چه امیدی ایجاد میکند عزیزان این مقوله، چه امیدی ایجاد میکند. من الان بس شفاعت نداشتم خدمت دوستان، انشاءالله مراجعه میفرمایید یا در همین کتاب آخر امید، یا اینکه در سوره این بارکه یاسین بحث مفصل گفتم، جاهای دیگه مفصل گفتم بحث شفاعت رو کامل و جامع. الان دیگه نمیخوام فرود اون بکنم، فقط همین قسمت رو میگم. یکی از مواردی که در زندگی بسیار سخت است عزیزان، به دقت ما انسانها در این جهت کم است، حقوق اجتماعی مردم و حق الناس است. بسیار ما بی‌دقتیم در این جهت، یعنی ما گمان نمی‌کنیم اگر احیانا مزاحمتی برای این همسایه پیش آمد، این حق اینه که ما تضییع کردیم با جوابگو باشیم. اگر من ماشینم گذاشتم مقابل منزل ایشان، اون نیم ساعت یه رب ده دقیقه طول کشید و نتونست ماشینشو از پارک بیاره بیرون، از منزل بیاره بیرون، من گمان میکنم اتفاقی نیفته است، بعدم میگم عذرخواهی میکنم، ببخشید، تمام شد، یه یادداشت میگذارم، میگم خداحافظ شما. خیر، دقیقه دقیقه این رو من در قیامت زمان دارم و باید پاسخ بدم. این اون نیست که بین من و خدا باشه، با آن احادیثی که شب قدر خدمت عزیزان میخواندیم و ان الله یغفر الذنوب جمیعا که مربوط به ذات حق است. این حق مردمه و خداوند در حق مردم مداخله نمیکنه. ما زیان مالی به کسی وارد کردیم، بعد گمان میکنیم، میگیم که آقا من اگه این صدمه خورده به مال فلانی، خب من که نمیخواستم، نه قصدی داشتم نه عمدی داشتم، حالا پام خورد اینطور شد، حالا این شکست، من که قصدی نداشتم، پس انشاءالله خدا هم او را ببخشد هم مرا ببخشد. مثقال ذره خدا نمی بخشد. و تمام زمان این رو شرعاً باید من جواب بدم. عمد و غیر عمد نداره. من نفهمیدم دستم خورد پامو گذاشتم روی اینک شما له کردم، من ضامن این اینکم، با جوابشو بدم در قیامت، یا در دنیا جواب میدم، یا رضایتشو میگیرم، یا باید قیامت آماده باشم برای پاسخگویی. عمد و غیر عمد در اتلاف مال دیگران معنا ندارد، محکم دارم عرض میکنم خدمتون عزیزان. حالا این میخواد عینکی رو تلف کرده باشد، یا عمری را، وقتی را، سرمایه ای رو ما از کسی تلف کنیم، کاری رو کنیم که وجود کسی به چالش فرو رود، ذهن و اعصاب دیگران رو تخریب کنیم با پاره‌ای از تضییع حقوقشون در جامعه، و برید مباحث بالاتر و کلانتر و ظلم‌ها و امثال اینها. پس ماجرا خیلی جدی است، بحث حق الناس و بسیار سخت. به همین خاطر امیرالمومنین فرمودن اون ظلمی و کوتاهی که سخت و من علی نگرانم برای اون، اون ظلمی نیست که من به خودم کردم، خداوند می‌بخشد انشاءالله به رحمتش. آن چه بین من به خداست با توبه و رجوع خداوند می بخشد. اما اونه که جای نگرانی داره حقوق مردمه، حقوق اجتماعی انسان هاست، اینه که جای نگرانی است. بالاخره برای جای نگرانی یکی از سازوکارهای امید بخش در حقوق مردم و حق الناس بحث شفاعت عزیزان. اینو بر اساس روایات هم دقیق می بینیم که مگر شفعا در قیامت بتوانند به بخشی از این حقوق ورود کنند و دیگران رو راضی کنند، به تعبیر عامیانه ما، که از پاری از حقشون، مثلا به آبروی وجود نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی و آبروی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، به تعبیر عامیانه به گل روی اونها مگر یه رحمی بکنند و بخشی از این حق رو صاحبان حق بخواهند واگذار کنند. یکی از امیدهای بسیار جدی شفاعت در این باب است. آن بالاخره مشخص فهمود، راحت فهمودیم که مشخص شد که ماجرا چیست. عین این بحث رو شما در قضیه ملک میدونید، ملک و ملک الهی میدونید، عین این قضیه در مسئله غیب است. غیب، آیا کسی غیب میداند ابتداعا و اولا به ذات؟ خیر، و عنده مفاتح الغیب، تمام گنجینه و کلید غیب در نزد خداوند سبحان است. به پیامبر میگویند شما غیب میدانید، میگوید خیر، ولو کنت اعلم الغیب. الان امیرالمومنین فرمود میداند، اما پیامبر میگه نه، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی سوء. نه، من غیب نمیدانم چنین و چنان. خب چطور پیامبر میگه غیب نمیدانم، ولی غیب میداند؟ این نفی چه نفی؟ غیب استقلالی. یعنی من از پیش خودم گمان نکنید علیاذ بالله، علیاذ بالله، این علم خدا، این علم پیامبر در عرض هم همان گونه که خدا غیب در نزد او عیان است در تمام ابعاد بی حد و حصر کلی آن، پیامبر هم یه غیب مستقلی دارد بدون حد و حصر و اندازه. ابدا چنین نیست. آن چه پیامبر می داند هیچ استقلال ذاتی علم پیامبر و غیب دانی پیامبر در قبال علم خداوند ندارد. نفی کلی میکنیم با تمام جرأت. علم غیب مستقلن از آن خداست. خب حالا این خداوند صاحب الغیب، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، این خداوند صاحب غیب از علم غیب خودش نمیدهد مگر به رسولانی که اونها مرتضاند، مورد رضایت خداوندی هستند، که اگر بنا باشد یه مصداق کلی ویژه داشته باشد کسی نیست جز نبی مکرم در صدر تمام پیامبران الهی. پس پیامبر مستقلن از پیش خودش هیچ غیبی نمی داند، اما به آموزش و تعلیم الهی غیب می داند. الا من ارتضا من رسول. این میشه مسئله. اگر یه جا نفی میکنه خداوند سبحان، نفی استقلال است. اگر اثبات میکند، اثبات از طریق ذات حق است، به عرض نه به ذات. و این بسیار دقیق در موضوعات متعددی در قرآن این مقوله رو میتونیم ببینیم که عین توحید. اگر کسی اومد گفت پیامبر همان گونه که خدا همه چیز را میداند، همه چیز را میداند، خب این اشتباه محض. خدا بخشی از اون غیب را به پیامبر هم آموزش نداده است. وقتی از پیامبر سوال میکنن، ادامه همین آیه الان میبینیم، وقتی از پیامبر سوال میکنن که آقا زمان قیامت کی است، متا قیام الساعه، رسول خدا سکوت میکنن، میگن نمیدانم. صراحتا فهمان علم بنده در این زمینه از شما بیشتر نیست. من آگاه به غیب ساعت قیامت نیستم که اندهو علم الغیب، خداوند عالم به ساعت و اندهو علم الساعه، خدا عالم به ساعت است. من اطلاعی ندارم و نمیدانم. گاهی دیگه حالا میخوان اون وظیفه رسالت و نبوتشون رو عمل کنن، میفهمن ما عدد دله ها. حالا قیامت فردا میاد، پس فردا میاد، کی میاد؟ شما چه آمادگی برای قیامت داری؟ این کار پیامبره که انسانها را آماده کند برای اون عالم سهمگین قیامت. آیه رو برمیگردیم حالا با هم با این شیوه و با این نگاه بررسی میکنیم. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. این شد نفی غیب چی؟ استقلالی. هیچ چی مستقلن از پیش خود در آسمان و زمین عرشی و فرشی غیب نمیداند مگر خداوند. خب حالا این ذات حق از این غیب آموزش میده. به کی آموزش میده؟ به پیامبرانی که میپسندند. از زبان پیامبران الهی با اوصیاشون غیب آموزش داده میشه که نمونهشو خوندیم از امیرالمؤمنین به ملاحظه فرمودید. پس بنابراین کسانی که دکانداری میکنن و ادعا میکنن که ما میتوانیم راهی داشته باشیم به این سو و اون سو، ما میتوانیم بگوییم از آینده شما که چنین است و چنان است، فلان کس در زندگی شما پا گذاشته است، نمیدونم این مشکل در مسیر همسر شما پیش آمده است، باید این کار رو انجام بدین تا این گره باز بشه، این بسته بشه، میدونیم که تمام اینها بازی ذهنی بیش نیست و هیچ اعتقاد توحیدی به این مسائل به ضرس قاطع بر اساس آیات قرآن ما نداریم عزیزان. و این مسائل نباید راهزن ذهن و فکر و تصمیم و اراده و انتخاب ما در زندگی باشد و نباید خدایی ناکرده کسی و مؤمنی وجهی را صرف این مسائل بکنه و در این وادی هزینه بکنه که غرامت اون رو باید بده فردای قیامت و زمان اون رو باید پاسخگو باشد. فرمود و ما یشعرون ایان یبعثون. بلافاصله میبینید که همین نکته میاد. و ما یشعرون ایان یبعثون. از مهمترین ویژگی های غیب انقراض این عالم، ورود به جهان بعدی و مسئله ساعه. انشاءالله خدمتون خواهم گفت و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. آیه 71 رو فردا شب بازگو میکنیم. یه سوال جدی تاریخی بوده. یسألک الناس عن الساعه، یسألک الناس عن الساعه، دم به دم میومدن میپرسیدن از پیامبر. حالا با تمام نقشه هایی که پشت آن بود و ویژگی هایی که داشت که در خود آیات میاد و انشاءالله بررسی میکنیم. این هم از مقوله غیبی است که خدا میداند و پیامبر هم نمیداند. و ما یشعرون ایان یبعثون. اینها کیان که بدونن قیامت کجاست؟ این مشرکان بت پرستانی که امن یبدا الخلق، این سوال به اونها گفته شد، این هشدار به اونها داده شد و و ما یشعرون ایان یبعثون، که چه زمانی مبعوث میشن. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. خب این آیه یه مقداری پیچ و تابی دارد که ملاحظه میفرمایید الان عرض میکنم. بل دارک علمهم، کلمه اد دارک دو احتمال به اصطلاح قرائتی داره و دو احتمال معنایی داره. یکی کلمه اد دارک وقتی خونده میشه مخف به اصطلاح برگرفته از تدارک، یعنی در از تدارک باب تفاوله تدارک. این تی دو نقطه تبدیل به دال میشه برای قریب المخرج بودنشون، بعد دال در دال ادغام میشه، بعد ابتدای به ساکن ممکن نیست، یه همزه وصل قرار میگیره، اولش میشه ادارکه، مثل اثاقلتم الالعرض. این دقیقا در قرآن این نمونه صرفی رو زیاد داریم، ادارکه. خب اون ادارکه که تبدیل شده به ادارکه معناش چیه که بعد این معنا رو بخوایم بخونیم؟ این به نظر اول دارم عرض میکنم. وقتی که یه چیزی از دست انسان میره عزیزان، اینو میگن درک. درک، حالا شما جور دیگه این رو به کار میبرید، بالاخره به گاهی این رو میگیم. وقتی چیزی از دست میره میشه، وقتی میرن جمعش میکنن دوباره به دستش میارن، فراهم میکنن، این رو گردآوری میکنن، نمیذارن از دست بره، میشه چی؟ میشه تدارک، میشه استدراک. به همین خاطر در سازمان ها مجموعه هایی که میان نمیذارن ضایعاتی در این سازمان باشه و حمایت میکنن از این مجموعه، میشن مجموعه تدارک و تدارکات و پشتیبانی. خود تدارک به این معناست، اون درک و تدارک، و بعد تبدیل میشه تدارکه به ادارکه. این احتمال اول. خب حالا دقت کنید به این معنا، و ما یشعرون ایان یبعثون بل دارک علمهم فی الاخره، به معنای اول. بلکه تدارک میشه، اینها علمی نداشتن متاسفانه، اما این علم گردآوری میشه در عالم قیامت و ایجاد خواهد شد. این یه امر مسلمی است عزیزان که در جهان آخرت جهل وجود نداره. جهل مربوط به دنیای ماست، ما در قیامت جاهل نداریم عزیزان. عالم قیامت همه علم است. عالم قیامت و یعلمون ان الله هو الحق المبین، همه میبینن حق المبین بودن خداوند رو، همه به علم میرسن. یعنی هر چی تو دنیا الان برا ما نظری بررسیش میکنیم، در قیامت ضروری و بدیهی میشه. عالم قیامت عالم عینیت است، عالم علم است، عالم نور است، عالم آشکاری است، عالم بروز و ظهور. هیچ امر مخفی در قیامت وجود نداره. بل دارک علمهم فی الاخره، باش اینا الان و ما یشعرونه، چیزی نمیفهمند الان، علم آگاهی ندارن، اما در قیامت خواهند فهمید. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها، بلکه متاسفانه اینها در دنیا در شک نسبت به این آخرتی که پیش رو دارن. معنای دومی که در آیه وجود داره که قرائت اون هم هست، بل ادرک علمهم فی الاخره، نه بل دارک علمهم، یعنی قرائت هم ادرک است، معنا هم مطابق اون معنای زیباییست. ادرک شیء اذا فنا، هنگامی که یه چیزی تموم میشه به پایان میرسه میگن ادرکه، در کلام عرب رسید به اون درک، رسید به اون نیستی. توجه دارید؟ ادرک. اگر به این معنا باشه بل ادرک علمهم فی الاخره، متاسفانه گروه بسیاری از انسانها وقتی به قیامت میرسن علمشون رو از دست دادن، صرف کردن. کجا مصرف کردن علم آگاهیشون رو؟ تو دنیا. این نکته عجیبیست که در پاره از آیات قرآن میبینید و ملاحظه میکنید. این همان است که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یک گروهی تمام سعی و علم و آگاهیشون رو صرف دنیا میکنن، یک گروهی ذالک مبلغهم من العلم، تمام همتشون و علمشون صرف دنیا میشود و چیزی برای فردا باقی نمیماند. عزیزان این میشه به این معنا، اینا وقتی به آخرت میرسن چیزی از آخرت نمیدونن، هیچ توجهی به این عالم نداشتن، آمادگی برای این عالم نداشتن، چیزی رو مهیا نکردند آلبانه برای این عالم. تمام همت و شهوت و میل و توان و نیرو و اراده خودشون رو صرف دنیا کردن. در دنیا هزینه شد، تمام همتشون، تمام آگاهیشون، تمام علمشون. دقیقا شما نگاه کنید جمع بسیاری از بشریت رو میبینید که چنین حالاتی رو دارن. به اینا حقیقتا همین است. یعنی ملاحظه میفرمایید تمام هم مهمتشون، چه زیبا گفت، عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. حالا این در عباد کلانش در دنیای امروز ما، یک گروهی تمام هم مهمتشون به رفاه زندگی دنیاست، چیزی ماورای اون نه فکر میکنن، نه علمشون به اون کاری دارد، نه صرف زمانی برای اون میکنن. بعد ادرک علمهم فی الاخره، اینا وقتی میرسن به جهان آخرت هیچن، توهین، خالین، هیچی ندارن، هیچ کاری نکردن به لحاظ علمی، هیچ آگاهی ندارن از این عالم، هیچ تلاش علمی نکردن. چه ما به کجا میریم؟ عزیزان من، از مهمترین نکاتی که اصلا دغدغه اصلی انسان در آفرینش اینه، همین سالهای اصلی است که از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی بتنم. این که صاحب شهادت ایام فرمود رحم الله امرن، خداوند رحمت کند انسانی را که علم، میداند من این و فی این و الا این، از کجا آمده است، به کجا میرود، در کجاست، تو چه شرایطی الان. همین تک جمله امیر المومنین واقعا این فلسفه نگرش امیر رو به انسان و بشریت اثبات میکنه و حاجت به زمانهای بسیار طویلی است که این باز بشه، این سخن وجود و مبارکش. رحم الله امرن، خدا رحمت کنه انسانی رو که میدونه از کجا اومده، به کجا میره و در کجاست. انسانی که نسبت پیش روی خودش و آینده خودش علمی، آگاهی، کاری، زحمتی، تلاش علمی نکرده و هیچی نمیدونه، این چه وضعی دارد؟ به این معنا اگر آیه باشه با بعد مناسب تره. بله ادرک علمهم، این همزش میشه همزه قطع میشه دیگه، همزه وصل نمیشه. بله دارک علمهم همزش همزه قطع بود، همزه وصل بود، اینجا همزه قطع میشه، یعنی تلفظ میشه. بله ادرک علمهم فی الاخره، بله هم فی شک منها، اینا نه که علمی به آخرت ندارن هیچی، بلکه اصلا نگاهشون به قیامت نگاهه مشکوکه، توی حاله از شکن، آیا وجود دارد یا ندارد. نه فراتر از اون، اول فرمود علم ندارن، بعد گفت شک دارن شاید، بعد گفت بل هم منها امون. کلمه امون از ماده عما میاد، یعنی نابینایی، کوردلی، بلکه اینها اصلا گویا چش دلشون رو بستند، یعنی هیچ توجه و التفاتی به قیامت ندارن و اصلا این مقوله جزء برنامه های زندگیشون نیست، هیچ دخلی نداره. یعنی صبح تا شب که زندگی میکنن در هیچ کارشون، انتخابشون، تجارتشون، بدبستانشون، آموزششون، تعلیمشون، زنداری، شوهرداری، فرزندداری، سیاست، دیانت، چیزی به نام عالم آخرت تأثیر ندارد. بله هم، خیلی عجیبه این جمله، بله هم منها امون. اینی که عزیزان بگذارید حیف نگم اینجا این روایت زیبا رو، این که بارها در متون روایی ما وقتی اون روایات زنجیره‌ای یا آسیب شناسی رو مطرح می کردن که چرا جرم مرتکب میشه، مثلا به خاطر نسیان الموت، که مرگ رو فراموش میکنه. اگر انسان مرگ رو فراموش نکنه گناه نمی کنه. برفرمودن فراموشی مرگ به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که انسان باز قیامت رو فراموش کرده. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جمود و قساوت قلب و وجود انسان رو میگیره. یه زنجیره تو در توی عوامل رو در روایات و در سخنان معصومین میبینیم. اینی که قرآن بر پیشانی سوره مبارکه بقره نقش میکند و بالآخرته هم یوقنون، یعنی کاری جدی تر از علم و باور میخواد، یقین میخواد. وقتی اون یقین در وجود انسان بیاد، در تجارت انسان قیامت نقش دارد، در سیاست ما نقش دارد، در زن و شوهرداری ما نقش دارد، در دوستی ها و مراودات اجتماعی، در نوع تفریح همون، نوع لذت ها، نوع شادی هامون تأثیر گذار است. اگر بذاریدش کنار خوب ندیگه، تمام است. بله هم منها امون. خب حالا با توجه به این که آیه 60 و عرض به خدمت عزیزان چهارم، امن یبدأ الخلق ثم یعیده. بعد غیب مطرح شد، بعد بی التفاتی به اصطلاح جهان آخرت مطرح شد، اصلا جدیترش رو مطرح میکنه ذات حق. لقال الذین کفروا، یه خطی رو مطرح میکنه قرآن، لقال الذین کفروا اعذا کنا ترابا و آباؤنا اعنا لمخرجون. این قصه دیرینه است در میان جامعه بشری. لقد وعدنا هازا نحن و آباؤنا من قبل و ان هازا الا اساطیر الاولین. میگویند کافران که اعذا کنا ترابا، هنگامی که ما خاک شدیم و پدران ما، اعنا لمخرجون، آیا ما برون کشیده میشویم؟ لقد وعدنا هازا نحن و آباؤنا، اینو به ما گفتن، به پدرانمون هم گفتن، اما یک اسطوره و اساطیر و یک اسطوره بیش نیست، یه افسانه بیش نیست. این از اساطیر الاولین است، از افسانه های اولین است. بسیار استعذار دارید، باز هم به اختصار عرض می کنم، اینها رو مفصل تر در جایی که مناسب تر بوده از خدمت عزیزان اشاره شده است. ما دو خط کلی داریم دیگه. یه خطی است که پیامبران الهی پیش روی انسان باز کردن و اومدن گفتن انسان، این دنیا بسته نیست، شما در یه کوچه بن‌بست حرکت نمی کنید. همونی که دیشب عرض می‌کردم خدمتتون، اگر تصور بشه که این زندگی شما پایان کار است، زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردن. یه روزش زیاد است، یه روزش بسیار است به تعبیر شاعر، اگر این چنین باشد. اگر یه کوچه بن‌بستی است که این رنج و تعب و حالا این لذت‌هاش و غیره همه برای همین، یعنی برای خود این باشد، برای همین چند سال و چند سباهی باشه که در سرای سپنجیم، هیچ فلسفه پشت این نیست، هیچ حقیقتی پشت این نیست. تمام هوشمندی این حیات و تمام هدفمندی این حیات به غایت بعدیشه که اتونی اون چقدر زیباست. وقتی که صبح عاشورا حضرت نماز صبح رو خوندن، بعد برگشتن رو به اصحابشون، فرمودن صبرن یا بنی الکرام، صبوری کنید، شکیبایی کنید بزرگ زادگان، ای اهل کرامت، صبرن یا من الکرام، فمل موت الا قنطره. مرگ و شهادت شما نیست مگر یه پل که شما رو منتقل می کند از این دار فنا به دار بقا، از سرای کهنه به سرای نو، از عالم عاریت به عالم حقیقت. یه پل، این زندگی ما یه پله، از این زندگی پل میزنیم میرسیم به اون حقیقت حیات، به حقیقت جاودانگی، به حقیقت بقا و حقیقت عدالت، حقیقت لذت، حقیقت همه چی، تمام حقیقت ها یوم الحق، عالم حق، در اون عالم به تمام ثبات و حقانیت دست پیدا میکنیم و میرسیم. این خط فکری پیامبران است. لذا تو این جهت چه خدمتی میشه به بشریت؟ بشریت از سردرگمی در اومد با این حقیقت و آشنایی که انسان با مفهوم جهان آخرت پیدا کرد. رنج‌های دنیا، تعب‌های دنیا، باز کمک می‌گیریم و مدد می‌گیریم، وارد شدن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. بر دختر بزرگوارشان این داره دستان سو میچرخونه، دستای زهرا رو دیدن، این کودک داره گریه میکنه، کلافه به ظاهر، یعنی این شلوغی خانو و گرفتاری و یه نگاهی کردن پدر، یه دختری نگاه کردن به صورت دختر، دختر به صورت پدر، گوشه چشم صدیقه طاهره بدون کلام، ای خدا ما را تو به ما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام، که در او بی حرف میروید کلام، بی واسطه لب و سخن در اثر چشم، آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، صحبت ها رد و بدل شد. پیامبر فرمودند دخترم، ذوقی، تحمل کن مرارت دنیا، فانها حلاوت الاخره، به وظیفت عمل کن، سختیشو بکش، بدون تمام اون شیرینی و لذت جهان باقی است. این فلسفه عمیقی است که انسان پشت این نگاه میبینه. زندگی براش معنیدار میشه، رنج ها معنیدار میشه، تلاش و کوشش معنیدار میشه. حالا مزاحی هم میکنیم بالاخره ما، اگر هر کاری هم میکنیم معنیدار میشه. اصطلاحی بود این رو میگفتن دیگه، حالا گاهی به کار بردیم، بچه بودیم ما، میگفتن میدادن این عرض به خدمتون مثلا 2 ریالی بود، 5 ریالی بود، میدادن میگفتن برو فاب بخر. اون موقع فاب، میگفتن برو از این بقالی، سوپر که نه، هایپر که نه، برو از این بقالی فاب بخر. مادر میدادن، ما هم میرفتیم عرض به خدمتون فاب بخریم. بالاخره وقتی میرفتیم که فاب مثلا سریال بود 5 ریالی میدادن. اگر فاب 5 ریال بود 5 ریالی میدادن، نمیرفتیم در میرفتیم درس دارم میرفتیم نمیخریدیم. اما اگر 5 ریال بود برای اون 2 ریال باقی مانده شو که یه چیزی برای خودمون میخریدیم میرفتیم با سر هم میرفتیم. بعد بهمون میگفتن بچه تو چقدر قدم عباسی، این اصطلاح رو میکنن پول عباسی، که بخواه باز یک ریالش مثلا تو فرض کنی کار رو انجام میدی. یعنی واقعا اگر انسان نگاه کنه جهان آخرت رو که میبینه تمام انگیزه ها براش ایجاد میشه برای هر سعی و تلاش و کوششی. و لیس للانسان الا ما سعا، در گوشش زنگ میزنه و با تمام جدیت حرکت میکند. شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن، با تمام اشتیاق انسان حرکت میکنه. خب اینا امیدهاش. مرگ رو پیش روی انسانها شکستن، شکوهش رو و گردنش رو پیامبران الهی با این نگرشی که کوچه بنبستی پیش روی انسان نیست دیگه. اون شکوه مرگ و هیمنه مرگ و ترس از مرگ و جان میکنم و نمیکنم دل و این پیش روی انسان شکسته شد و رسید به اون افق روشن جهان آخرت. این یه خط هم که اون کوچه بنبستی که این انسان زیر خاک میرود، ما تفات تموم شد، پوسید و سلام، خبری هم نیست. حالا در این بین یه عده موندن که شاید نه، وقتی این انسان رفت زیر خاک نمیشه که این دوباره زندگی نکنه. خب شاید برگرده بیاد بیرون. کجا برگرده؟ بیاد اینجا، بیاد تو همین دنیا. با چی بیاد؟ خب با همین بدنش دوباره باز استراحت کرده از زیر خاک بیاد بیرون. یا نه بدنش نیاد، فقط روحش بیاد. خب بعد چیکار کنه روح بی جسد؟ خب میره وارد یک نوزادی میشه، بالاخره دوباره زندگی رو شروع میکنه دیگه. عباطیل تناسخ و نسخ و فسخ و رسخ و مسخ و تمام این مطالب شروع شد، چه در هند، چه در یونان، چه در تفکرات دیگه. تمام این عباطیل شروع شد. خط قرمز کشیدند پیامبران الهی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان این جان و روح تو هنگامی که آفریده شد سیر خودش را ادامه میدهد، میرود با آغوش لقای الهی میرسد. این جسم تو که حمال این تن جان در دنیا بود میماند به امانت تا زمانی بلا قادرین علی ان نسوی بنانه من یحیی العظام و هی رمیم، تا زمانی که خداوند دوباره این جسم رو به جان ملحق کند، به دلیل اینکه این تن شریک اون روح بوده در شیرینی ها، تلخی ها، خوشی ها، طاعات، عبادات، معصیت، تا اونجا با هم قرین بشن و به حساب و کتاب رسیده بشه، آنچه که از آن تعبیر به معاد روحانی و جسمانی میکنی. ملاحظه فرمودید؟ حالا قرآن به این اشاره میکنه، به این دو خط. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا، کافران میگن هنگامی که ما تراب شدیم، یعنی خاک شدیم، پوسیدیم، یک معنا، یا اینکه ما دخلنا فی تراب، یعنی سرنا ترابا او دخلنا فی تراب، هر دو درسته، هر دو بیان. آیا اگر ما پوسیده شدیم، جزء خاک شدیم، یا ما رفتیم تو قبر، باز ما رو بیرون میارن؟ ببینید شبهه و جیره اینها الان رو چیه؟ اینا رو تن موندن، اینا بحثشون رو بحث ماده جسمانیه، گیرشون اینجاست. ایزا کننا ترابن و آباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل. اینو به پدران ما هم گفتن، اما ندیدیم یه نفر از پدرمون از قبل بیاد بیرون. ذهنشون اینجا گیره. من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره است از اساطیر الاولین. ببینید اساطیر جمع اسطوره است. اسطوره از ماده سطر میاد. سطر یعنی چی؟ این نوشتن. نون و القلمه و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه می نگارد. سطره به معنای نوشتن است. اسطوره رو اسطوره میگن به دلیلی که فقط تو نوشته ها پیدا میشه، واقعیت خارجی ندارد. این همان است که امروز بهش میگن میت و یه شاخه خاصی دارد به نام میتولوژی. افسانه، این اسطوره شناسی است. تمام امت ها اسطوره داشتند. میخواد عرض به الیاد و هومر باشد، میخواد آشیل باشد، یا میخواد آژیدهاک باشد، یا کیومرته زنده نامیرا، کیومرث ایرانی باشد، یا برای خوبرمه باشد، جمشید باشد، جمشید باشد، فرقی نمی کنه. این همه اساطیره که داشتن، ما هم داشتیم، دیگرانم دارن. در تمام هندی ها چه اسطوره های مهاراباتا چه اسطوره هایی دارن درش، خیلی هم فربه و قویه. اسطوره های هندم واقعا زیاد است. آقای دکتر مهرداد بهار دو جلد کتاب دارد، مجموعه اساطیر ایران زمین رو جمع کرده، پسر مرحوم ملک الشعرای بهار. این دو جلد کتاب یک رفرنس عمیق برای این کار باشه. اسطوره چیزهای ذهنی است که وجود خارجی ندارد، یک کسی باشه مار دوش باشه، ضحاکی آژیده ها کی باشد، بعد مارهای دوشش مثلا، نه اینا میدونیم واقعی داستان هم نیست که بگید احتمال وقوع خارجی بوده، بر ساختهای ذهنی انسان هاست که هیچ تحققی ندارد مگر بر روی قلم بیاید. به این هم گن اسطوره. این هازا الا اساطیر الاولین، یه اسطوره هایی است، از جزء اساطیر الاولین است. قل پاسخ را، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. به دو شیوه قرآن جواب میده، یکی از جهت خطابه جواب میدهد و موعظه، یکی با نگرش برهانی جواب میده قرآن. نگرش موعظه‌اش اینه قل سیرو فی الارض، بسیار خوب بلند شید برید تو زمین سیر کنید. میدونید یکی از توصیه‌های قرآن همیشه چیه؟ سیر در ارض، سیرو فی الارض. البته به دلیل این که برای همگان امکان حرکت برونی نیست، قرآن به سفر توصیه نمی کند، به سیر توصیه می کند. سیر اهمه، یعنی ممکنه شما از نقطه الف حرکت کنید به نقطه ب برید و ببینید هانه دل عبرت بین از دیده بر کنهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ممکنه این زمینه براتون مهیا نشه برید این سفر رو، بلکه از همین جا که نشستید باز میکنید تاریخ سامانیان رو در این مشرق ایران میخوانید و بررسی میکنید، تاریخ صفویه رو میخونید، از اول تا آخر عالم به صفویه میشید و حالی که از اونا 400 سال فاصله دارید. این سیر، سیر حرکت فیزیکی نداره اما سفر حرکت فیزیکی داره. سیر اعمه، هم شامل سفر میشه هم غیر سفر. قرآن توصیه به سیر میکنه نه سفر. سیرو فی الارض، سیر کنید در ارض. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید عاقبت مجرمان در زمین چه بوده است. یه جمله و تمام. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، این واژه رو بارها گفتیم خدمت دوستان، بالاترین حد بریدگی از خدا در قرآن اسمش جرم عزیزان، و فاعل اون مجرم. جرم، جرم، یکی مصدر یکی اسم مصدر، مثل قسل و قسل. جرمه به معنای بریدن و قطع کردن است، مجرمون که میبره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدایا ببخش بر من اون گناهانی که میدرد و میبرد تمام پرده های بین من و تو رو، تمام اسمت ها و مسئولیت ها از میان می رود. این میشه جرم. مجرم دیگه ان الذین اجرمو، یعنی کسانی که قطع کامل ارتباط با خدا کردن. بالاترین حد بزهکاری رو قرآن جرم میگه و مجرم میگه، دیگه بریدگان کامل از خدا. فرمود فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، برید نگاه کنید ببینید پایان مجرمین چه بوده. اینطور لاف نزنید، اینطور این سخنان وقیح رو نگویید، حقایق رو زیر سوال نبرید. ببینید اونهایی که انکار کردن و به دنبال انکار معاد به زلالت ها و بزه ها گرفتار شدن چه بر سرشون اومد. یک، این به لحاظ موعظه و خطاب است. دوم، چون بحث قیامت همان گونه که دیشب هم اشاره میکردیم یکی از نکات مهم و از ادله مهم، براهین مهم اجرای وجود قیامت، برهان اجرای عدالت الهی است که اگر نباشه آفرینش خدا زیر سواله. آفرینش خدا زیر سوال است. به همین خاطر خدا در قرآن میگه و ان علیه النشأة الاخرى، اقامه قیامت بر خدا واجب است. واجب است که خداوند قیامت بپا کند اصلا. و اون عدالت کلی در حق مؤمن و فاسق، ام نجعل الفجار کالمتقین، ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. مگه میشه متقی فاجر دارای عمل صالح غیره بیان دو تموم و سلام؟ مگر همچین چیزی وجود داره؟ مگر این امکان وجود داره؟ باید خداوند عدالت خودش رو نشان بدهد. حالا با توجه به این فهمت برید سیر کنید. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید مجرمین در دنیا به چه عاقبتی رسیدند. این یک جزئی است از اون گوشه بسیار بسیار ناچیزی که خدا نشان میدهد برای پیش درآمد و پیش مقدمه‌ای در ورود به عالم قیامت. یعنی به هر دو شکلش، ابتدای آیه و انتهای آیه، ذهنها رو متوجه می کند برای پاسخگویی و آیات بعد هم در ادامه میاد که ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون و یقولون متی هذا الوعد. هنوز این چالش ادامه داره، یکی اونها میگن، یکی قرآن میگه، یکی منکران میگن، یکی از زبان پیامبران گفته میشه، یه چند آیه باز هم این میاد تا ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، و باز جلوه های دیگه ای شروع میشه تا رو به پایان سوره، که انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت و شکوه و نورانیت و زیبایی و جلال و جمال قرآن منور بگردانه. بسم الله عظیم العظم. من فقط این تذکر رو بدم خدمت دوستان عزیز و در قالب دعا هم بگیم که پروردگارا به آبروی قرآن، من در عالم ذهنم مرور میکردم این 48 ساعت، مجموعه این 70 سالی که بر امت عرب و بر فلسطینیان گذشته است، اگر خدا میداند 1000 این در دنیای غرب اتفاق افتاده بود، شما 1000 فیلم و سریال و 1000 دادگاه بین المللی شاهدان بودید که به تقاص می ایستادن و فریادشون بلند میشد و به توبره میکشیدن بلاد اسلامی رو. از مجموعه جنایاتی که قسم نمیخوام بخورم واقعا قابل تصویر نیست و به قلم کشیدن نیست که بر کودک و زن و ناموس و غیرت اسلامی و مسلمانی وارد شده است در این 70 سال و بر پیکره اسلام این زخم کاری وارد شده عزیزان. و متاسفانه دیگه این عدم اتحاد و هماهنگی و غیرت مسلمانان الان میبینید، باز دست فلان کس در دست اسرائیل قرار میگیرد، باز همان است که میبینید که بر سر خون این ملت رو منافعشون باز چه گفتگوها و مصالحه هایی دارن و چه مطالب. خدایا با آبروی قرآن بنیاد این رژیم قاصب صهیونیست رو از این منطقه ما از میان بردار، سامانی به ملت فلسطین عنایت بفرما، کید و مکر اسرائیلیان و کسانی که بنیانگذار اونها هستند در خاورمیانه این طفل مشروع رو ساختند و ایجاد کردند، خدایا به خودشون برگردان. ناله و فریاد مسلمانان را فردا بر سر اسرائیلیان فرو بریز بسم کل عظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.